سیاوش حیاتی، شهروند 61 ساله ساکن کرمانشاه و از پیروان آیین یارسان و دانشجوی ممتاز رشته علوم سیاسی دانشگاه رازی واحد کرمانشاه، از ارائه دفاعیات و پایان نامه و ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد محروم شده است. اعمال محرومیت بر این شهروند ایرانی در حالی است که سیاوش حیاتی به عنوان دانشجوی ممتاز شرایط سهمیه استعدادهای درخشان برای ادامه تحصیل بدون کنکور در مقطع دکترا را نیز دارا بوده است. در همین زمینه و برای روشن شدن زوایای این موضوع گفتگویی خواهم داشت با سیاوش حیاتی که توجه شما شنوندگان عزیز را به شنیدن آن جلب می‌کنم. آقای حیاتی، بهتون خوش آمد میگم از اینکه دعوت من را قبول کردید و در این برنامه با من همراهی میکنید.
من سپاسگزارم از اینکه این فرصت رو در اختیار من قرار دادیم که بتونم با هم نوعان خودم در زندگی داشته باشم.
آقای حیاتی، به عنوان اولین سوال برای شنوندگان توضیح بدید که پیرامون سوابق تحصیلی خودتون و اینکه در چه مقطع تحصیلی و با چه رتبه هایی قبول شدید؟
من سال 1393 شروع به تحصیل در مقطع کارشناسی علوم سیاسی کردم. طی 3 سال با رتبه ممتاز تونستم که کارشناسی را تمام بکنم. در طول تحصیلم همیشه یا رتبه اول بودم یا دوم. با استفاده از سهمیه استعدادهای درخشان وارد مقطع کارشناسی ارشد شدم و در کارشناسی ارشد هم جز دانشجویان ممتاز بودم، به طوری که شرایط اولیه برای ادامه تحصیل در رشته مورد نظر خودم بدون کنکور در مقطع دکترا را داشتم. یعنی حتی این شرایطی که دانشجوهای تهران هم به عنوان شرایط اولیه اعلام کرده بود، به استثنای مقاله که باید از پایان نامه من استخراج می شد، شرایطش رو داشتم و امیدم این بود که بتونم با وجودی که 3 سال بالایی هم داشتم بتونم تو 4 سال آینده دکترام هم تمام بکنم.
بله آقای حیاتی، پیرامون اعمال محرومیت از تحصیلی که بر شما صورت گرفته یه توضیح کوتاهی برای شنوندگان بدید. به چه دلیل این امر صورت گرفته؟
پیشنامه‌ای که اونجا از من خواستن که دین خودم رو بنویسم، ضمناً در پرسشنامه قید شده بود که شما باید واقعیت رو بگید. من اونجا نوشتم که پیرو آیین یاری هستم. از طرف تحصیلات تکمیلی با من تماس گرفتن، گفتن با توجه این که آیین یاری در قانون اساسی به رسمیت شناخته نشده، لذا شما حق تحصیل در مقطع تحصیلات تکمیلی را ندارید و باید شما آیینتون را به عنوان مسلمان بنویسید. من اونجا گفتم ما نسبت به هیچ آیینی توهین روان نمیداریم، اصلا اعتقادم به این نداریم که حتما آیین ما برتر از سایر آیین، چون به اعتقاد شخصی بنده جغرافیا نقش عمده و اساسی رو انتخاب آیین ها داره. لذا اگر منم توی خانواده مثل شما شیعه بودیم یا می آمدم، ممکن بود شیعه بودم، هرچند این نظر منطقی درست نیست و تحقیق بشه، اما واقعیت اینه بیش از 99% مردم در تو خانواده یا جغرافیایی که زندگی میکنن متأثر از آیینشان، متأثر از این مریضه. لذا من چون همچین خانوادهی به دنیا آمدم و ریشه من تو این آینه، من نمیتونم به دروغ متوسل بشم و نظر آینی هم گناه بزرگیه دروغ گفتن تو آینه یاسان. من حاضر نبودم به ریا و دروغ متوسل بشم و در نهایت اون زمان دیگه علی‌ظاهر کاری به من نداشتم. من پس اینکه من تمام دروس تئوری که من تمام کردم، بعد پروپوزال پایان نامه من هم در گروه آموزشی و هم در دانشگاه به تصویب رسیده بود و من داشتم آماده می شدم برای دفاع، زمانی که رفتم که از اداره تحصیلات تکمیلی اونجا یه نامه بگیرم که بتوانم از اون فرصت استفاده از استعدادی درکشن برای دکتر استفاده بکنم، متوجه شدم که یک نامه محرمانه رو پرونده من و از همینجا دیگه مشکل من شروع شد.
بله آقای حیاتی، با توجه به صحبت‌هایی که شما کردین و با توجه به وعده‌هایی که از طرف مسئولان به شما داده شده مبنی بر پیگیری موضوع، آیا تا به امروز پیگیری‌هایی صورت گرفته و یا آیا اینکه شما تونستین تا به امروز به حق خودتون دسترسی پیدا بکنید و ادامه تحصیل بدید یا خیر؟
نه خیر، من حدود بیش از 6 ماه پیش یه نامه برای رئیس دانشگاه رازی نوشتم، اونجا شرح حال خود من نوشتم، از ایشان خواستم که دخالت بکنن. ایشان نامه من ارجاع دادن به معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی و از اونجا به ادارات زیردست تا گروه آموزشی هم آمد. از طرف مقامات دانشکده ما و مخصوصا اساتید گروه آموزشی و مسئولین دانشکده تلاش زیادی انجام گرفت که این مسئله حل بشه، ولی متاسفانه به علت اینکه مشکل ما مشکل ساختاریه، یعنی هم در قانون اساسی جایگاه آیین یاری مشخص نشده و هم از نظر فقه و شریعت میانه خوبی با آیین یارستان ندارن و از جید خیلی از فقیهان و شریعت مداران آیین یاری آیین اسلامی نیست و حتی از جید بعضی از اونها حتی مردم پیروان یارستان نجس هم نامیده شدن، متاسفانه مسئله اساسی باید یا در شورای عالی امنیت ملی باش یا شورای عالی انقلاب فرهنگی که مانع تحصیل اقلیت‌ها هست مسئله حل بشه. در نهایت مجبور شدم که یه نامه سرگشاده به رئیس دانشگاه بنویسم و از ایشان دعوت به مناظره بکنم، چون ایشان مدعی بودن که دانشجوی ستاره دار نداریم. یه جلسه گذاشتم که مسئول حراست دانشگاه و رئیس دانشگاه اونجا، من رفتم اونجا خدمت شو نشستیم اونجا صحبت کردیم، قول دادم پرشان ناراحت بودن از این قضیه، قول دادم که پیگیری بکنن، ولی خب به این هیچ نتیجه تا به امروز حاصل نشد.
بله آیه حیاتی، به نظر شما به عنوان یک شهروند از پیروان آیین یارسان و قبل از هر چیز به عنوان یک شهروند ایرانی، آیا اعمال این محدودیت ها باعث پیشرفت کشور میشه یا خیر؟
به طور قطع و یقین اولین مشکلی را که ایجاد میکنه در جامعه با همگرایی آسیب میرسانه و واگرایی در جامعه ایجاد میکنه، تعلق خاطر ضعیف میکنه. ما به عنوان یک شهروند ایرانی اون چی که وظیفه‌مونه انجام میدیم، مالیات پرداخت میکنیم، سربازی میدیم، توی مملکت به نحوی هرچند در حاشیه داریم کار میکنیم، تلاش میکنیم، وظایف ما نسبت به جامعه اون چه که از شهروندی باید انجام بده به نحو احسن انجام میدیم، ولی متاسفانه اختیاراتی نداریم. یعنی توی در حقیقت مملکتی که هزاران سال اجداد ما زندگی کردن صاحب اختیار نیستیم، اینجا با ما مثل مستاجرانی که این خانه مشترک رفتار میشه که هر وقت دلشان بخواد ما را میپذیرن و هر وقت بخواد نمیپذیرن و متاسفانه این باعث میشه که تعلق خاطر کمتر بشه و مشکلاتی تو جامعه ایجاد میشه که در دراز مدت میتونه حتی امنیت ملی و مخصوصا امنیت منطقی تو استانی که مثل استان کرمانشاه که یک موازنه نسبی بین اهل سنت و یارستان و شیعه وجود داره و مردم تا الان مشکل اساسی با هم نداشتن، ولی این تبعیض ها بستری را فراهم میکنه که امنیت منطقه را به هم بخوره.
بله آیه حیاتی، من در صحبت قبلی که با شما داشتم و صحبت دوستانه داشتیم در تلفن، شما اشاره بر این داشتید که به عنوان معلم در آموزش و پرورش فعالیت می کردید و در دهه 1360 از کارتون اخراج شدین. دلیل اون اخراج به چه علت بوده؟ اگر برای روشن شدن اذهان می خوام برای شنوندگانی توضیحی بدید در اون مورد.
خب در زمان انقلاب فرهنگی متاسفانه تحت تاثیر اون شرایط ملتهب انقلابی اصلا نیازی به دلیل نبود. یعنی فقط یه نامه ای در سال 61 مثلا 58 استخدام شدم به عنوان آموزگار. سال 61 فقط یه برگه به من دادن تو چند صفحه نوشته بود شما از این تاریخ به بعد هیچ گونه مسئولیتی تو آموزش پرورش ندارید. پیگیری‌هایی هم که من انجام دادم هیچ مدرکی به من ارائه نشد. حتی دلیلی به من ندادن. فقط گفتن که شما باید سه تا پاسدار شما را تأیید بکنن که شما بیاید سر کار. من گفتم که من نمیخوام مدیون انسان‌های دیگر بشم. من وقتی اینکه خیلی علاقه به کارم دارم ولی میخوام خودم باشم، نه اینکه کسی دیگه بخواد به عنوان یک انسان حق من را تأیید بکنه. در نشون من هیچ کسی را معرفی نکردم و دیگه اجازه حضور در آموزش پرورش را به من دادن.
بله. به عنوان آخرین سوال آیه حیاتی، خواسته شما از تحصیل چه بوده و آیا نسبت هایی که به شما به عنوان یک شهروند ایرانی و یکی از پیروان سایر ادیان از سوی حکومت جمهوری اسلامی داده شده و اعمال محدودیت بر شما در دریافت حقوق شهروندیتون شده آیا واقعیت داره یا خیر؟
خب قبل از هر چیزی دانایی و کسب دانش حق همه انسان هاست. یعنی هر انسانی باید شرایطی فراهم بشه از روزی که میتونه حرف بزنه تا روزی که میمیره به کسب دانش بپردازه و هیچ مانعی باید وجود نداشته باشه. من هدفم این بود که بحثا وارد رشته علوم سیاسی شدم، باستش میخواستم ببینم چه عاملی باعث شده از طریق کسب علم توی رشته بتانم یک تحقیق علمی داشته باشم که ببینم چه عاملی باعث شده که این تبعیض ها در ابعاد مختلف و هویتی، من تبعیض های قومی یا تبعیض های مذهبی چرا باید اعمال بشه توی جامعه. هدفم کسب دانش در این زمینه بود. با حرص و ولع خاصی دنبال این قضیه بودم. حتی پایان نامه من تحلیل موانع موجود مشارکت های سیاسی و اجتماعی پیروان آیین یاریه و تو این کارم به نسبت موفق شدم. من متوجه شدم که دلایل ساختاری و کارگزاری دست در دست هم دادن و باعث این تبعیض‌ها و بی‌عدالتی‌ها شدن. من به این امید آمدم که متأسفانه در نیمه راه متوقف شدم.
محرومیت از تحصیل سیاوش حیاتی در حالی صورت گرفته است که ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه در تاریخ 12 آبان ماه 1398 با حضور در جلسه شورای عالی حقوق بشر در جمهوری اسلامی که با حضور علی شمخانی و غلام حسین محسنی اژه‌ای دو تن دیگر از اعضای ارشد قوه قضاییه و شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی برگزار شده بود، از حکومت جمهوری اسلامی به عنوان حکومتی یاد کرد که ریشه در بطن و ساختاری برابر کامل با اصول حقوق بشر را دارد. برخورداری افراد از حق تحصیل و همچنین حق آنها در استفاده از خدمات اجتماعی به عنوان یک شهروند از جمله مواردی است که در اسناد بین المللی حقوق بشر به صراحت مورد تاکید قرار گرفته است. اما در ایران رویکرد حکومت جمهوری اسلامی به شهروندان و اعمال محدودیت بر پیروان سایر ادیان که در اصول قانون اساسی از آنها با عنوان ادیان غیر رسمی یاد کرده بسیار متفاوت است. از منظر حاکمان جمهوری اسلامی به جز پیروان ادیانی از قبیل اهل سنت، مسیحیان و زرتشتیان، آن هم با کنترل‌های امنیتی بسیار، می‌توانند ادامه تحصیل تا هر مقطعی را بدهند. اما دسته دیگر از شهروندان در ایران که حکومت جمهوری اسلامی از آنها با عنوان ادیان غیر رسمی یاد می کند، همچون بهائیان، پیروان آیین یارسان، سایر نهله‌های فکری و عرفان‌های نوظهور از این حق محروم هستند. این محدودیت‌ها با استناد به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی بر این شهروندان اعمال می شود. سرکوب این شهروندان در قالب پلمب محل کسب، محرومیت از حق تحصیل از مدرسه ابتدایی تا مدارج عالی، تخریب قبرستان‌ها و همچنین دیگر مکان‌های مقدس آنها و با یا اعمال محرومیت‌های گسترده دیگر که این شهروندان با آنها دست و پنجه نرم می‌کند را در بر می‌گیرد.